چندین سال متصل باشه کسی میتونم کسی کاری انجام نمیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. بحث روزای چهارشنبه درباره وهابیت بود. امروز یه بحث دیگری رو میخواستم عرض کنم، ولی چون چند تا از آقایون چند نفر فرموده بودن این دو تا مسئله رو مطرح بکنیم. یک مسئله درباره متعه که حالا میفرمود که خیلی مطرح میشه، و یکم درباره توسل. حالا فعلا متعه رو مطرح بکنیم. یکی از مسائلی که وهابی ها الان خیلی دارن علیه ما مطرح میکنند متعه است. یکی هم تقیه. متعه و تقیه هر دو لفظشون در قرآن کریم اومده، و عجیب اینه که این چیزایی که جزء اعتقادات ماست و تو قرآن اومده اونا دارن به ما حمله میکنند، و چیزی که اعتقادات خود اونهاست اصلا توی قرآن نیامده. مثلا عدالت صحابه برای اینا بسیار بسیار مهمه، در حالی که توی قرآن چیزی به اسم عدالت صحابه نداریم. که یا مثلا مسئله تحریف قرآن و عدم تحریف، این جزء اعتقادات اوناست که قرآن تحریف نشده. ما هم نمیگوییم قرآن تحریف شده، اما این که این مسئله جزء اعتقادات برای اوناست و سر این مسئله آدم میکشن، در حالی که توی قرآن چیزی به اسم عدم تحریف قرآن وجود نداره. میخوام این عرض کنم که اعتقادات اونها تو قرآن نیست و همش دارن دم از قرآن میزنند و ما رو مخالف قرآن معرفی میکنند، و اون چیزی که اعتقاد ما هست توی قرآن وجود داره، با همین لفظش هم هست. خب این کجا من نشینه که تعریف نمیشه؟ نه هیچ وقت من نشینید. حالا انشالله بحث اصول همین هفته آینده، روایات تحریف و بحث مانم همین هفته آینده انشالله از شنبه. اما متعه، کلمه متعه یا تمتو یا استمتعتم، مشتقات متعه مکرر توی قرآن به کار رفته. شاید الان دقیق نمیدونم، ولی شاید 8 بار 10 بار مشتقات این کلمه توی قرآن به کار رفته. اون چیزی که محل بحث آیه 24 سوره نساه که می فرماید فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، که توی این آیه شکی نیست که کلمه متعه به معنی همون تمتع در باب نکاهه. یک بحث که اولا متعش یعنی نکاح یا متعش یعنی متعه، این یه بحثه، و بحث دیگر اینه که آیا متعه نسخ شده، این حکم، حکم جواز متعه نسخ شده یا نه، و بحث دیگرم اینه که این حکم حکم اولیست یا حکم حکومتیست. حال فعلا من عبارت این دو تا کتاب رو میخونم تا بعد. اول این عبارت کتاب تفسیر طبری، خود این کتاب رو یه توضیح بدم. اسم کتاب جامع البیان ان تعبیل آیل قرآن، آیه جمع آیه است دیگه، جمع آیه میشه آیه، جامع البیان ان تعبیل آیل قرآن، که گاهی هم بهش میگن تفسیر طبری. اینجا رو جلد کتاب اینو نوشته: کتاب اجمعت الامت علی انه لم یصنف مثله، کتابی که اجماع دارن مسلمان ها بر این که کتابی مثل این کتاب تا الان نوشته نشده. یعنی این کتاب خیلی مهمه برای سنی ها. کتاب هم مال محمد ابن جریر طبری است. ایشون بله همون طبریه، تاریخ طبری، سنی، این طبریه سنی. ایشون متوفای 310، یعنی دقیقا با همون علی ابن ابراهیم قمی معاصر بوده، تقریبا 20 سال قبل از کلینی، قبل از کلینی بوده. اون کتاب تاریخ ایشون خب خیلی کتاب پردروغیه. آقای علامه عسکری وقتی فرمود که خداوند هنوز دروغگوتر از این آدم نیافریده، اما این دروغاش معمولا توی همون تاریخشه. خود این تفسیرش هم کم دروغ نداره دا، ولی به هر حال برای سنی ها این آدم خیلی راستگویه. این تفسیرش چاپ‌های مختلف داره، بعضی چاپ‌هاش 30 جلده. بسیاری از اشکالاتی که تو تفاسیر شیعه هست زیر سر این کتابه، یعنی از این کتاب به کتاب‌های شیعه وارد شده. توی نمایشگاه کتاب سنی ها بیشتری کتابی که از شیعه خریدن کتاب تفسیر قمی است، که از اون کتاب خیلی علیه شیعه استفاده میکنند. از تفسیر قمی، تفسیر قمی تمام اون اشکالاتی که داره و به ضرر شیعه است از این کتاب گرفته شده، یعنی همش از اینه. معاصر بودن، گاهی وقت قمی چیزایی رو از این میگرفته تو تفسیر میآورده، اون از که الان مشکل داره. به هر حال این جلد سوم تفسیر طبری، نه دیگه بله دیگه بله، جلد سوم صفحه 2235. بله چاپش چاپ دارالسلام با تصحیح محمود محمد شاکر. چاپ دوم سال 1428 چاپ مصر. احادیث این کتاب همه شماره داره، حدیث شماره 9043 به بعد رو میخونم. القول فی تأویل قوله تعالی فما استمتعتم به من هن فآتوهن اجورهن فریضتن. حال من همین مطالب این کتاب رو بعد اینو میخونم، همینجور یه دو سه نکته تو عبارت ها هست میخوام توضیح بدم، به درد اون بحثایی فقه و اصول روزای دیگه من این میخوره. قال ابو جعفر، ابو جعفر همین ابو جعفر شبیه یک کتابی تقریبا 7-8 سال قبل قم چاپ شد، شاید دیده باشید کتاب رو. عنوان کتاب اینه: احادیث خیالی در مجمع البیان. یک کسی یک کتابی نوشت و گفت که تو مجمع البیان حدیث خیالی و دروغ زیاده. مقصود اون بنده خدا، مقصودش این بود که چون مجمع البیان از این کتاب خیلی استفاده کرده، بعد مجمع البیان گاهی میگه قال ابو جعفر، وقتی که میگه قال ابو جعفر مقصودش این ابو جعفر طبری، یعنی همین آقا، این سنی متأسف. بعدی ها که اومدن مجمع البیان رو چاپ بکنند خیال کردند که این قال ابو جعفر یعنی امام باقر علیه السلام، قال ابو جعفر رو یه علیه السلام جلوش گذاشتن، کلمات طبری توی این تفسیر شده حدیث توی مجمع البیان. این حرف اون کتاب، اون کتاب احادیث خیالی ها. جالب اینه که اون کتاب از اول تا آخرش همش اشتباهه، همون کتاب احادیث خیالی. علتش اینه که ما تا حالا حتی یه مورد پیدا نکردیم، حتی یک مورد ها، که اون مواردی که اون کتاب میگوید قال ابو جعفر، این ابو جعفر طبری باشه. هر جا که توی مجمع البیان گفته قال ابو جعفر علیه السلام، احادیثیه که توی این کتاب هم وجود ندارد. پس این شاهده اینه که اون کتاب همش اشتباهه و احادیث مجمع البیان صحیحه. به هر حال اون کتاب خودش خیالیه تا احادیث مجمع البیان. نه داره، از این طبری خیلی زیادم داره، اما هرچی رو که داره با عنوان قال ابو جعفر نیست. قال ابو جعفر اختلف اهل التعبیل فی تعبیل قوله تعالی. حالا کلمه تعبیل اصلا توی این کتاب به چه معناییه اونو یه وقت باید توی بحث تفسیری مطرح کنیم. تعبیل رو علامه طباطبایی یه جور معنا میکنه، ابن تیمیه یه جور، توی این کتاب اصلا معنای دیگری داره. فما استمتعتم به من هن فقال بعضهم معناه فما نکحتم من هن فما استمتعتم را متع را به معنی نکاح گرفته. فما استمتعتم معناه فما نکحتم من قلنه. سنی ها این تو ذهنتون باشه، همیشه بین نکاح و متع فرق میگذارند، یعنی میخوان بگویند که نکاح یعنی نکاح دائمی و متع اصلا نکاح نیست. این مقصودش از این که میگه که فما استمتعتم بهی من قلنه قال بعضهم یعنی فما نکحتم، این نکحتم که میگه یعنی متع مراد نیست، مرادش اینه ها، یعنی میخواد تو روایت چی اهم جاری میکنند. اما سنی ها میگن که نه، ما یه نکاح داریم یه متعه، بعد وقت نکاح حلال متعه حرامه، اینجوری. پس این که الان داره میگه معناه و پما نکهت و منه و نه، یعنی نکاح هست نه مته. بله باشه، ولی ما اینجوری میگیم، میگیم که ان نکاح و علا قسمن، اگر یه دلیل یه حکمی برای نکاح گو برای هر دو تاست، اما اگر یه دلیل اومد تقیید کرد به نکاح دائم اون میشه مالو. حال میرسم، حالا خود این علا خلاف اینه خواهد گفت، حالا اول حالا این خودش الان ادامه شد، خود این خواهد گفت، ارث رو هم میگه. فآتوهن اجورهن فریضتن، یعنی صدقاتهن فریضتن معلومتن. خب حدیثی که نقل میکنه، حالا سنده شده من نمیخونم، ان ابن عباس قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضتن یقولو ابن عباس اذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله بل استمتاع هو النكاح. پس از ابن عباس یه حدیث نقل کرد که ابن عباس میگوید که این متعه، یعنی همون نکاح، و با یک مرتبه نکاح هم مهرش واجب میشود. ان مجاهد فما استمتعتم به منهن، مجاهد هم گفته یعنی نکاح. نه عرض کردم که سنی ها متعه رو نکاح نمیدونند. این که داره این عبارت رو نقل میکنه، این هدفش اینه، ابن عباس مرادش این نیست، اون که روشنه، اما این کتاب داره اینجوری استفاده میکنه، یعنی این میخواد از این کلام ابن عباس استفاده کنه که این یعنی نکاح دائم نموقت. خیلی خوب، ولی ابن عباس به اون معنا گرفته، اما این کتاب به این معنا نقل نمیکنه، این هدفش از نقل این چیز دیگریه، این دارن به معنی نکاح در مقابل نکاح استفاده میکنه از کلام ابن عباس. حدیث بعدیش هم مال ابن زیده، قال ما فی القرآن الا نکاحون اذا اخذتها و استمتعت بها. تو قرآن هرچه اومده مراد نکاح بوده، وقتی یه زنی را کسی بگیره مراد نکاحه، یعنی نکاح هست نه متعه. و اعطاها اجرها یعنی از صداق، و این وضعت لک منه شیئا فهو لک سائق، اگرم او از یه چیزیش گذشت برای شما حلاله. فرض الله علیها العده و فرض لها المیراث، خدا عده و ارث هم واجب کرده. قال بل استمتاع هو النکاح هاهنا اذا دخل بها، بس استمتاع یعنی نکاح. این تا اینجا عبارتهایی رو نقل کرد که گفت این متعه تو این آیه یعنی نکاح، نه نکاح موقت. و قال آخرون، عده دیگری گفتن بل معنا ذالکه فما تمتعتم به منهن به اجر تمتع لذ لا به نکاح. بعضی هم گفتن که این فما تمتعتم یعنی متعه بردن، لذت بردن لا به نکاح. علا وجه نکاح الذی یکون به ولی و شهود و مهر، اون نکاحی که ولی میخواد دو تا شاهد میخواد که شاهد نکاح باشن و مهر میخواد، اون میشه همون نکاح دائم. بعضیا میگوین که این تمتع لابه نکاحه، اون نکاح نیست، یعنی اونی که شاهد میخواد یا ولی میخواد یا مهر میخواد یا اون نیست. ذکر من قال ذلک، اونهایی که این را گفتند، یکی ان سدی، سدی نه ها، ان سدی خیلی اینه به اشتباه میخونند، میخونه ان سد، سدی، سدی، ان سدی، سدی گفته که فمستمتعتم بهی منهن الا اجل مسمن فآتوهن اجورهن فریضتن. سدی گفته که اصلا آیه الا اجل مسما داره، اصلا خود آیه اینطوری بوده، فمستمتعتم بهی منهن الا اجل مسما، اگر الا اجل مسما باشه دیگه قطعا میشه همون نکاح متعه. فهاذه المتعه الرجل ينكح المرأه بشرط الى اجل مسمى، کسی زنی را نکاح میکنه موقت و با یک شرط مشخص. و یشهد شاهدین، دو تا شاهد عادل میگیره، این نظر سدی ها، سدی میگه تو متعه دو تا شاهد عادل میخواد. بعد ینکهو به اذن ولیه ها و اذن قضت المدت و فلیس له علیها سبیلون و هی منها بریعتون و علیها ان تستبره اما فی رحمه ها، باید اده هم نگه بدارن. ولیس بینه هما میراس ولیس یرس و واحدون من هما صاحبه ها. حدیث بعدی ان مجاهد فمستمتعتم بهی من هنه قال یعنی نکاح المتعته. اون حدیث قبلی این بود که مجاهد گفته بود فمستمتعتم یعنی نکاح، اینجا مجاهد گفته یعنی نکاح متعه. با توجه به این که مجاهد یه مقدار گرایش های خوارج رو داره، چون گرایش خوارج رو داره و دو تا حدیث مختلف از مجاهد نقل شده، یکی این که این آیه رو به معنی نکاح گرفته، یکی به معنی متعه، احتمالا همون اولی درسته که مجاهد به معنی همون نکاح میگرفته نه متعه، چون این تفکر خوارج رو داره. یعنی این حدیث حال خیلی به درد ما نمیخوره ولی علیه سنی ها خوبه. حدیث بعدی عدی ثابت میگوید که اعطانی ابن عباس مصحفن، ابن عباس یه قرآنی رو به من داد، فقال هازا قرائتون عبی، این قرائت عبی ابن کعبه. قال ابو کریب قال یحیی فرأیت المصحف عند نصیر، این قرآن و پلوی یه آقایی من دیدمش، قرآنی که ابن عباس داده بود و گفته بود قرائت عبی ابن کعبه. فیه تو این قرآن اینجوری بود فمستمتعتم بهی منهن الى اجل مسمى، این الى اجل مسمى تو قرآن بوده که اگر الى اجل مسمى باشه دیگه قطعا متصدی. اینو انشالله من یه هفته دیگه، یعنی هفته آینده نه هفته بعدیش، یه بحث مفصلی مطرح برم درباره قرائت، که قرائت اینجوری نیست که الان ما تصور میکنیم که مثلا قرائت معنیش اینه که یک استادی قرآن رو میخونه برای یک شاگردی بعد اونو قرائت استاد ضبط کنه، اصلا معنای قرائت و اینا این چیزا نیست. به مناسبت هم بحث اختلاف قرائات تو باب حجیت الظواهر رو اونا رو حالا انشاءالله بحث میکنن. نه چون یه معنای دیگری داره قرائت به اون درسته. حدیث بعدی سألت ابن عباس عن متعت النساء، یه کسی میگه به ابن عباس گفتم که متعی النساء چیه، قال اما تقرأ او سورت النساء، میگه سوره نساء رو نخوندی؟ قل تو بلا خوندم. قال فما تقرأ او فیها، این آیه رو نخوندی؟ فما استمتعتم بهی من هن الى اجل مسمى، الى اجل مسمى، اینو نخوندی؟ قل تو لا، لو قرأتها هاکذا ما سألتک، اگه من اینو تو قرآن میخوندم اینجوری که اصلا دیگه سوال نمیکردم، روشن بود دیگه. قال ابن عباس فإنها کذا، آیه اصلا همینه، فمستمتعتم به منهن الى اجله، اصلا این آیه است. دوباره حدیث بعدی، ان ابی نزره قال سألت ابن عباس عن المتعه، سوال کردم از ابن عباس در باره متعه، فذکر نحبه، این همین را گفت. حدیث بعدی، ان ابی نزره قال قرأت هذه الآیه على ابن عباس فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، این آیه رو اینجوری بر ابن عباس قرائت کردم. قال ابن عباس الى اجل مسمى، اینو چرا نخوندی؟ قال قلت ما اقرأها كذلك، من آیه قرآن اینجوری نمیخونم. فما استمتعتم به منهن الى اجل، نمیخونم. قال والله لانزلها الله كذلك ثلاث مرات، گفت به خدا خداوند اینجوری آیه رو نازل کرده، الى اجل مسمى رو داره، سه بارم این رو تکرار کرد. این دقیقا شبیه همین چیزایی که تو روایات ما هست، تو کافی یا جای دیگه امام قسم میخوره که والله آیه اینطوری نازل شده، بعد همیشه به ما میگن که اینا طرفدار تحریف قرآن هست. این دیگه مهمتری کتابای خودشونه دیگه. مثلا ما میگیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، بعد امام میفرماد والله اینجوری نازل شده آیه، اینم توی کتاب ایناست دیگه. قال والله لانزلها الله كذلك ثلاث مرات، سه بارم قسم خورد که خدا این آیه رو اینجوری نازل کرده. حدیث بعدی، ان عمر ان ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. حدیث بعدی، ان ابي اسحاق ان ابن عباس بنحوه. حدیث بعدی، ان قتاده في قراءه ابي بن كعب فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. خود قتادم تفکر خوارج رو داره دا. قتاده جزء مفسرین تابعین و خوارجه، ولی با اینکه خوارجیه ولی الى اجل مسمى رو خودش نقل کرده. حدثنا شعبه عن الحكم، و خوارج هم دیگه، یعنی خوارج همون جز خوارج هم اون دیگه، کتاب رجال اینا هست. قال سألته عن هذه الآیه فما استمتعتم به منهن ام منسوختون هی، آیا این آیه نسخم شده یا نه؟ قال لا. قال الحکم، حکم میگوید و قال علی رضی الله عنه لولا ان عمر نهى عن المتعه ما زنا الا شقی. حضرت علی علیه السلام فرموده اگر که عمر نهی نکرده بود جز شقی زنا نمی کرد. ان عمر ابن مره انه سمع سعید ابن جبیر یقرأ فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن. خب اینا روایاتی که درباره این آیه بود، حالا تو این تفسیر، یعنی این تفسیر ابتداعا دو سه تا نقل آورد درباره اینکه این به معنی نکاحه، بعدم چندین روایت که تقریبا 12 تا روایت آورد که درباره متعه است. بعد از اینکه اینها رو تمام میشه، حالا خود ابو جعفر طبری میگه و اولت تعبیلین فی ذلک به سباب بهترین تعبیر اینه که این به معنی مطمئن نیست. لقیام الحجت به تحریم الله متعت النساء، چون که دلیل داریم که خداوند متعت النساء را حرام کرده. و بل استمتاع اندنا یوم ازن التزویج، استمتاع هم به نظر ما سنی ها در اون زمان به معنی تزویج بوده. و اما ما روی ان ابی ابن کعب و ابن عباس و دیگران که اینا قرائت کردند، فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى، که این الى اجل مسمى بود، فقراءتون به خلاف ما جاءت بهی مصاحف المسلمین، این خلاف قرآنه و رضاشو خلاف قرآنه پذیرفتنی نیست. انشاءالله تو بحث قرائت اینو توضیح میدم که قرآن را چجوری میشه ثابت کرد، همونجور که معروفه که میگن تواتر میخوایم یا راه دیگری. به هر حال قرائت ابن عباس، قرائت ابی ابن کعب و نقل های مختلف این دوتا طبق این کتاب این بود که اینا قرائت کرده بودن. فمستم تعتم بهی منهن الى اجل مسمى، الى اجل مسمى که داره دیگه صریح تو همون مطعم میشه.
قرائت ابن عباس حضرت امیر تایید نکرده.
اصلا ابن عباس، هر وقت میگوید ابن عباس یعنی امیرالمومنین، ابن عباس اصلا شاگرد امیرالمومنین، هیچی هم خودش نداره. مثلا همیشه ابن عباس هرچی ازش نقل شد یعنی حضرت علی علیه السلام. حتی اینجوری ما شاهد داریم در زمانی که نقل حدیث از امیرالمؤمنین قدغن بود، افرادی که میخواستن بگوین قال علی میگفتن قال ابن عباس.
در یه موارد ممکنه درست باشه، ولی در مورد قرائت قرآن با اینکه امیرالمؤمنین را حکم قرار داده کدوم قرائت درسته؟
بله،
امیر المؤمنین
قرائت ابن عباس را تایید نکرد. نه اینا رو انشاءالله میرسم. این تو تفاوت بین برش و قالونه، تو تفاوت برش و قالون. اینا
دومن اینکه راجب اینکه
بله
فی علیه، بله اگر همچین مطلبی بود
نزدک میکردن، خب سکردن
در امیر در خطبه شخصیتیه که ایشون میگن حق مرا خوردن یا حق فاطمه در خطبه شون که بیان کردن، لاقل مثل اینا حتی قرآن را نسکاری کردن و حق علی که بله. در قرآن به صراحه نوشته و حق کردن، اینا رو باید
می گفتند. انشاءالله هفته آینده تو همون بحث اصول کتاب میارم، کتابای زمان ائمه، اصلا همیشه اون زمان این بود، شیعه ها می گفتند ای سنی ها شما قرآن را تحریف کردید، متاسفانه حالا قارون نکرد
زیاده و نقیصه تحریم نشده.
بله نشده.
اعتقاد مشهور و اجماع شیعه اینه که هیچ گونه تحریمی در قرآن
نشده. بله. و الان سنی ها شدن طرفدار عدم تحریف قرآن و به ما دارن میگن شما قائل به تحریفید. ما قائل به تحریف نیستیم، برعکس کردن کار را. در صدر اسلام اینجوری بود که شیعه معتقد بود به عدم تحریف قرآن و سنی ها قائل بودن به تحریف. اینو انشاءالله هفته آینده میارم میخونم میبینم.
باید خودمون صریح بیان بکنیم.
خب صریح.
برای اینکه آیا واقعا این روایات که اومده خب. الان ما 1100
بله.
یک روایت داریم داده بر تحریف قرآن.
بله.
تمام این روایت ضعافه.
نه.
همه مراجع و اینا
این روایات انشالله هفته آینده بحث میکنم. 1300 تا روایتو بله آقای بروجردی سر درسم یک کلمه فرمودین همش ضعیفه سی میذاریم کنار، آقای علامه اسکریگو همش ضعیفه میذاریم کنار، یا آقای خویی فرمود همش ضعیفه میذاریم کنار. 1300 تا روایت نمیشه بگی ضعیفه بذاری کنار، راه دیگری داره.
بله واقعا تعداد روایات که دال بر تحریف هست زیاد است.
بله.
صراحت قرآن و آموزه های قرآنی به ما میگه که هیچ گونه تحریفی نشده. پس بنابراین هر روایتی که عرضش میکنیم به قرآن رو میبینیم تا آرز داره مجبوری بذاریم کنم.
حالا میرسیم. حالا میرسیم. نمیشه اعتماد کرد.
واقعا این خودش یه موردیه. یعنی که بخواد روایی ها را تصحیح بکنه بگه آقا 1121 روایت داریم در یک مورد، ما همه اونها رو گذاشتیم کنار.
خب حالا که فعلا بس تحریف قرآن نیست، حالا انشالله فعلا متحل بشه. این تفسیر قرطبی الجامع و لأحکام القرآن، تفسیر قرطبی مهمترین تفسیر فقهی قرآن برای اهل سنت، یعنی وقتی میخوان مثال بزنن تفسیر فقهی، این تفسیر، تفسیر قرطبی جلد 5 صفحه 129 میگوید که اختلاف العلماء فی معنی الآیت، اختلاف است درباره معنی همین آیه شریفه. فقال الحسن، حسن بصری و مجاهد و غیرهما المعنا فمن تفعتم بهی و تلززتم بالجماع من النساء بن نکاح صحیح. مرادش اینه که متأسن حالا یا نکاح نیست، یا اگرم نکاح هست نکاح غیر صحیحه. معلوم ان النكاح باذن اهلهن هو النكاح الشرعي بولي و شاهدين. نکاح صحیح نکاحیه که با اذن اهل باشه. و نکاح المتعه ليس كذلك، نکاح متعه اصلا با اذن ولی نیست و با تو شاهد عادل نیست، پس اصلا نکاح نیست. و قال الجمهور المراد نکاح المتعه الذي كان في صدر الاسلام. این آیه همون نکاح متعه رو میگه، ولی متعه در صدر اسلام بوده، حالا نیست. و قرأ ابن عباس و ابی و ابن جبیر، ابن عباس و ابی که اون کتاب داشت، سعید ابن جبیر را هم این اضافه کرده. فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاعطوهن اجورهن. پس آیه الى اجل مسمى رو داشته. ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه واله، بعد پیغمبر از نکاح متعه نهی کرد. و قال سعید ابن المسیب، سعید ابن المسیب گفته نسختها آیت المیراث، چون اینا نه اینکه دیدن این آیه متعه رو میگوید و خلافش هم تو قرآن نیست، تو احادیث هم چیزی نداره، می علاوه گفت پیغمبر نهی کرده، اما خب کجا تو چه حدیثی که هیچی نقنه که همینجوری میگه پیغمبر نه. میگن که قرآن خودش این آیه رو نسخ کرده، چون یه مشکل اینه که حدیث که نمیتونه قرآن رو نسخ کنه. وقتی میبینن قرآن فرموده متعه درسته، اولا حدیث که نداریم، برفرضم که حدیث داشته باشیم، خب حدیث که نمیتونه قرآن رو نسخ کنه، به فکر افتادم که از قرآن علیه متعه پیدا کنن، نمیکنه. نسخت ها آیت المیراث، آیه ارث این آیه رو نسخ کرده. از کانت المتعت لا میراث فیها، چون متعه ارث توش نیست، پس بنابراین آیات ارث آیات نسخ میراثه. و قالت عایشه، عایشه گفته تحریمها و نسخها فی القرآن، این که متعه هم حرامه و هم نسخ شده خود قرآن گفته. و ذالک فی قوله تعالی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. این آیه شریفه اول سوره مؤمنون دلیل میشه هم بر حرمت متعه و هم بر نسخ متعه. مراد آیش هم این بوده که این آیه میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، در حالی که متعه زوج نیست، پس هم حرام است نکاحش و همین که نسخ شده. این حرف بی ربط آیشه. جوابش خواهی اینه که این آیه میفرماید که الا علی ازواجهم، خب تو متعه همون زمان اون طرف زوج است دیگه. بله. بربت دار قطنی ان علی ابن ابی طالب قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن المتعه. دار قطنی از حضرت علی نقل کرده که پیغمبر نهی کرد از متعه. احادیث دار قطنی را هم خود سنی ها قبول ندارند. و انما کانت لمن لم یجد فلما نزل النکاح و الطلاق و العده و المیراث بین الزوج و المرأه نسخت. و روی عن علی علیه السلام انه قال نسخت صوم رمضان و نسخت زکات و نسخت طلاق و میراث مته. بله. و عن ابن مسعود قال المتعه منسوخه و نسخت طلاق. آیه طلاق این رو نسخش کرده. بر ربا عطا عن ابن عباس قال لولا نهی عمر انها ما زنا الا شقی. اگر عمر نهی نکرده بود همون کلامی که از حضرت علی علیه السلام نقل کرده. بعد دنبالش یه داستان یا نقل میکنه، میگه که در یکی از جنگ ها بله که ظاهرن توی خیبر بوده، بله آره یوم خیبر، میگه توی یکی از جنگ ها مسلمان ها بعضیاشون بهشون فشار اومد. کنا نغز و مر رسول الله لیس لنا نسا فقلنا الا نس تخسی. این رزمندگان اومدن پیش پیغمبر عرض کردن که یا رسول الله ما خودمون رو خسی بکنیم، اخته بکنیم خودمون را. فنهانا عن ذلک، پیغمبر فرمود که نه این کار را نکنید. ثم رخص لنا، بعد اجازه داد و اینکه میتونید متعه انجام بدید. بعد میگه قال ابو حاتم البستی قول النبی صلی الله علیه و آله الا نستخسی دلیل الا ان المتعه کانت محظوره قبلا ابیح لهم الاستمتاع. این معلوم میشه قبلا حرام بوده، پیغمبر توی خیبر اجازه داد بعدم دوباره نهی کرد. ثم رخص لهم فی الغزو ان ینکحوا المرأه بالثوب الى اجل ثم نهى عنها عام خیبر ثم اذن فيها عام الفتح ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرمه الى يوم القيامه. و قال ابن عربی، ابن عربی صاحب علوم قرآن ها، و اما متعه النساء فهي من غرائب الشریعه، متعه از عجایب، لانه ابیحت فی صدر الاسلام ثم حرمت یوم خیبر ثم ابیحت فی غزوت اوتاس ثم حرمت بعد ذلک و استقر الامر علی التحریم و لیس له اخت فی الشریعه الا مساله قبله. یعنی هیچ شبیه این حکمم تو دین نداریم. لأن النسخ ترعى علیها مرتين، دوبار این آیه نسخ شده. و قال غیره ممن جمع طرق الاحادیث انها تقتضی التحلیل و التحریم سبع مرات. بعضی ها گفتن که مسئله متعه هفت بار حلال شده سا حرام شده در صدر اسلام. نه نه انها تقتضی تحلیل و تحریم سبع مرات، هفت بار حلال و حرام شده. آره دیگه ها، تقتضی تحلیل و تحریم سبع مرات، یعنی هفت بار حلال شد حرام شد، حلال شد حرام شد، اینجوری. بعد دنبالش حالا یه تفسیریشون میکنه راجع به همین. این جملشم باز بگم، ایشون میگه که از این احادیثی که خوندیم معلوم میشود که بله اهل مکه کانو یستعملونها کثیرن، متعه رو زیادم انجام میدادن. بعدم میگوید که قرائت ابن عباس ابن حسین حسین باساد و بعض الصحابه و طائفه من اهل البیت اینه که متعه حلال است، تحریمم نشده. بعد یه چند تا شعرم نقل میکنه، حالا چند صفحه عبارتش. یه نکته این که از این عبارت این تفاسیر معلوم میشه که پس اهل بیت علیه السلام قرائتشون الی اجل مسمى بوده. مسند احمد حنبل خیلی اعتبار نداره پیش سنیاها، ولی مسند احمد حنبل این توش خیلی روشنه که در زمان منع تدوین حدیث هر کسی رو بهش میگفتند که آقا به نظر شما متعه حلال بوده یا حرام بوده. اگر کسی میگفت متعه حرام است، بهش میگفتند شما هر حدیثی میخوای نقل بکنی مجازی. اگر کسی میگفت که متعه حلاله، میگفتند شما حق نداری هیچ حدیثی نقل کنی. یعنی اگر کسی میگفت متعه حلاله، تو باب صلات، تو باب خمس، تو باب نمیدونم وضو، اونجاها هم حق نداشت حدیث نقل بکنه. این تو مسند احمد حنبله ها. پس اهل بیت علیه السلام، ابن عباس، ابی ابن کعب، سعید ابن جبیر، اینها که مسلم این آیه رو درباره متعه می دانستن، بعضی هم که اختلافی ازشون نقل شده. فرض کنید این حرفایی که تو این کتاب بود همش درست که پیغمبر صلی الله علیه و آله نهی کرد. اگر پیغمبر اکرم نهی کرده باشه از یک چیزی دو بار، سه بار، این که میگفت که هفت بار، اگر پیغمبر اکرم از یک چیزی نهی کرده، منش اینه ها، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله قبل از جنگ خیبر اجازه داده بود به متعه، در جنگ اوتاس اباحه کرد متعه رو، در خیبر تحریم کرد، بعد از خیبر دوباره پیامبر حلال کرد، بعدش دوباره حرام کرد. اگر یه چیزی اینجوری باشه، این مثل اینه که دیروز یکی از آقایون خمس رو سوال میکرد، امام صادق علیه السلام خمس رو حلال کرد، امام هفتم علیه السلام خمس رو واجب کرد، امام نهم خمس را حلال کرد، یک سال بعدش دوباره واجب کرد. اگر یک چیزی اینجوری بود، این معنیش اینه که حکمش حکم حکومتیه، این معنیش حکم حکومتیست. یعنی اگر کسی سوال بکنه حکم اولی، حکم اولی میشه اباحه، به خاطر همین آیه و الی اجل مسمى. اگر این روایاتی که اینا از پیغمبر نقل کرده اند فرض کنید درست، که اینه هیچ کدام سند نداره و مدرکی نداره، فرض کنید این روایات درست باشه، این معنیش اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک زمانی به خاطر یک مصلحتی میفرماید متعه انجام ندهید. این شبیه اینه که دو نفر از کوفه اومدن به مدینه، امام صادق علیه السلام فرمود که تا زمانی که شما توی مدینه هستید متعه رو برای شما حرام کردن. این حکم حکومتی میشه، یا بگوید حالا چون امام صادق علیه السلام حکومت نداشت حکم ثانوی میشه، وقتی استفاده ناجور میشه یا تهمت به شیعه میزنن، امام فرمود که برای شما حرام کردن. پس این روایات بر فرض که درست باشد، این روایات دلیل میشه بر این که پیغمبر اکرم به عنوان یک حکم حکومتی به این نگاه میکرده. مثل این که فرضونه تو جنگ تالوت و جالوت خداوند فرمود که، یا مثلا تالوت به مردم فرمود که الا من اقترف غرفتن به یدهی، هیچ کس بیش از یک کف آب حق نداره بخوره. آب خوردن حکم اولش اباحه بود، اینجا حکم حکومتی شد توی جنگ که حرامه بیشتر از این. متعه هم اینطوری بوده. این در صورتی که این روایات درست باشه، در حالی که این روایات درست نیست.
در صورتی که این روایات درست باشه، نظر اهل سنت اینه که حکومتی نیست، بلکه ضرورت جنگه که استثناءن
بل
ضرورتی که بعد از پیغمبر وفات پیغمبر اصلا متحرات شده بود، همه مردم با من عمل میکنه، زمان جنگ هم نبود.
بلی گفتی توی مکه، بله گفت توی مکه متعارف بود، مکه بعد از فتح تا قبل از فتح مکه که منطقه شرک بود و کفر بود که دلیل نمیشه، بعد از فتح هم که دیگه توی مکه جنگی نبود که بخواد دیگه توی دوران جنگ تحریم بشه. پس بر فرض صحت روایات، این روایات روایات حکومتی است، اگر که این روایات درست نباشد که درستم نیست، پس اصل آیه قرائت الی اجل مسمی رو داره. بر فرض که این قرائت نباشد، بر فرض که این قرائت نباشه، اهل بیت علیهم السلام طبق تصریح خود اینها اهل بیت مطیع و مجاز میدانستن. اگر کسی روایات باب مطیعه حج رو مطالعه بکنه، تو مطیعه حج اونجا معلوم میشه که اصلا عمر با این چیزا مخالف بوده. عمر فاصله بین عمره تمتع و حج تمتع، عمر اجازه نمیداد به استمتاع از زن. باز موارد دیگر اینجوری هست، یعنی عمر حالا یه تفکر اینجوری داشته، چون عمر مخالف بود با استمتاع از زن، عمر اومد این را تحریم کرد. این دوتا کتابم هر دوتا این را نقل کرده بودن، فقط یکی از امیرالمومنین علیه السلام بود، یکی هم از ابن عباس بدون نسبت به امیرالمومنین، ولی گفتم هرچی که از ابن عباس مال امیرالمومنینه، گرچه نسبت به امیرالمومنین داده نشده باشه، که لولا نهی عمر ان المتعت ما زنا الا شقی.
الا اجل مسمی هم این آیه نداشته باشه دلالتی بر جواز متعه میکنه،